بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک کوثر. ببینید یه نکته رو بهتون بگم، یادتون نره هیچ وقت، هیچ وقت انشالله میرسیم سوره علق رو. خب توی سوره علق خدا فرموده که من هر چی رو که انسان نمیدونسته توی این قرآن بهش یاد دادم، علم الانسان ما لم یعلم. درست شد؟ حالا ما اون چیزایی رو که نمیدونیم و برامون سوال میشه معلوم میشه تو قرآن هست، ما نفهمیدیم، ما تدبر نکردیم نفهمیدیم. یه نیتی بکنید همین الان، بگید خدای من اومدم جوابامو از تو بگیرم. هی دنبال این نباشید که از من بپرسید سوالاتتونو، دلتونو واگذار کنید به خود سوره. سوره زنده است، سوره پاسخ میده. اگه بتونید خالصانه این نیت رو بکنید، من به شما قول میدم بعد از این دوره هیچ سوالی برای شما باقی نخواهد ماند. نه بعد این دوره. الان 31 سوره میخواییم بخونیم انشالله با هم دیگه، انشقاق تا ناسو. خب اگه خالصانه این درخواست رو از خدا بکنید، خدایا من اومدم جواب سوالامو از خودت بگیرم، مگه نگفتی علم الانسان ما لم یعلم تو این قرآن؟ من میخوام از خودت بپرسم سوالامو، دلتونو و همه سوالاتتونو به سوره واگذار بکنید. این سوره کنارش امامی هست، اون قرار دست بگیره. فرموده و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که خالصانه ایمان بیاره به خدا، خدا قلبش رو هدایت میکنه، دیگه سوالی برای انسان باقی نمیمونه. هر چقدر بخوان شبهه ایجاد کنن تو ذهن شما دیگه نمیتونن، سوال ایجاد نمیشه، حل شده همه چی. در محضر قرآن دارم بهتون میگم، اگه بتونید الان این نیت خالص رو بگید به خدا و پاشم وایستید، این نگید که من میرم از دارابی بپرسم سوالامو، بگو من میرم کلاس قرآن سوالامو بپرسم، از قرآن بپرسم. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر فقط امامه. زیاد جامعه بخونید اونجا گفتن اهل ذکر فقط امامه. چیزی غیر معصوم بیاری کنار امام بذاری، خدا واگذارت میکنه به اون غیر معصوم. غیر معصوم هم امکان خطا داره، بعد اشتباه بهت گفت میخوای چیکار کنی؟ اینه که من باید به خود قرآن پناه ببرم. الان قرآن با امام یکیه، درست شد؟ پس من وقتی میام از قرآن میپرسم، ذکر و اهل ذکر، درست شد؟ سوالمو دارم از اصلش میپرسم، از منبع میپرسم. میشه خطا بشه؟ نمیشه. اگه ما اخلاص داشته باشیم نمیشه. همین الان عجز خودمون رو اعلام بکنیم به پیشگاه خود، خدای من هیچی نمیدونم و هیچ کسی رو جز تو ندارم برای اینکه پاسخ سوالاتمو بده و نیازهای منو برآورده بکنه، تو خودتی و من با این قرآن و امام. اون وقت ببین چه تحولی تو زندگیت اتفاق میفته ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر. سوره کوثر کوچکترین سوره قرآن، درسته؟ از نظر تعداد آیه نه ها، از نظر تعداد آیه مثلا سوره قریش هم 3 آیه ایه، ولی از نظر لفظ کوتاه‌ترین سوره است. بعد جالبه ها، با این که کوچکترین سوره قرآنه، از نظر اون درمانی که داره ارائه میده شونه به شونه سوره های بزرگ قرآن میزنه. یعنی یکی از بزرگترین دردهای مشرکانه رو قراره همین 3 آیه حل کنه. همین الان التماس کن انشالله نورش به دلهامون بتابه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر، ترجمه قطعا ما انا این قطعیت کلام رو هم میرسونه که ما این کار رو حتما کردیم. چیکار کردیم؟ اعطا کردیم. اعطا که میاد وقتی که بس هدیه باشه، یعنی یه فضلی خدا داده، یه لطفه. اعطا کردیم به تو چیو؟ الکوثر. الکوثر یعنی خیر خاص رو داره میگه، نه خیر عام، خیر خاص. خاص بودن کوثر توی چی هست که با خیر کثیرهای دیگه فرق میکنه؟ خیر کثیر جاریه، همیشه ادامه داره. ببینید الان ممکنه یه خیر کثیر خدا به آدم بده، بنده قطع بشه اونجا، تموم بشه. شما فرض کنید یه کادر خیلی بزرگی بهت میدن، خیلی با ارزش، گران قیمت، اون تموم میشه یه جایی، ولی این ابدیه، هیچ وقت تموم نمیشه. کوثر به خاطر همین کلمات دیگه هم میتونست بیاره، مثلا خود خیر رو بیاره. چرا کوثر آورد؟ کوثر از کثیر دیگه، یعنی خیر کثیر جاری، ابدی، جاودانه. خب این از این معنای کوثر. حالا خدا میفرماد ما به تو پیامبر چی دادیم؟ کوثر دادیم. به شکرانه این لطف چیکار کن؟ فصل لرب بکر ونحر. پس نماز بذار برای پروردگار، نماز شکر بخون. با چی؟ خب یه معناش قربانی کردنه. چرا؟ چون نحر کردن از خود نحر یعنی گلوگاه، اینجا رو میگن. خب شطور رو چون یه حالت خاصی ذبح میکنن، این از اینجا چاقو رو فرو میکنن، نمیبرن گردن رو، دستوره ها باید شطور اینجوری کشته بشه. اینو اصطلاحا میگن چی؟ نحر کردن. بعد قربانی هم چون اون موقع مرسوم بوده شطور قربانی میکردن، این معنا رو آوردن چی؟ قربانی کن. اشکال نداره، ولی وقتی آیه 3 رو میخونیم میفهمیم که اون معنای دومیه انگار بهتره. معنای دومی چیه؟ گفتیم گلوگاه میشه دیگه نحر. خب ما دستا رو موقع تکبیرت الاحرام میاریم بالا، میگه تا گلوگاه بیار بالا دستا رو، مستحبه. خب دو تا دستا رو میاریم بالا. چرا میگه بیارید؟ مستحبه دیگه، برای چی میاریم؟ هر چی غیر خدا رو میریزیم دور، خب میریزیم پشت سرمون، هر چی غیر خداه. حالا تو آیه 3 خدا چی داره میگه؟ فضای سخن سوره کوثر تو آیه 3 چیه؟ ان شانعک هوال ابتر. قطعا شانع تو، شانع یعنی چی؟ دشمن بدخواه. دشمن دو جوره، همه دشمن بدخواه نیستن، نه دشمن بدخواه درجه بالای دشمنیه. یه موقع هست که یکی دشمنه، تو دلش بدش میاد ولی کار خاصی نمیکنه، عمل نمیکنه به دشمنیش. دشمن بدخواه کسی هست که شب و روز میذاره تا اینکه تو رو از بین ببره، یعنی جان میده، مال میده، ناموس میده، هر کاری میکنه تو نباشه. این میشه دشمن بدخواه. مثال بزنم براتون. یکی یه آقای بازاری بود، با یکی دعوا شد سر یه چیزی و خیلی کینه گرفت از اون شخص. شب به غلامش پول داد، گفت با هم میریم پشت بوم خونه این بنده خدا، سر منو میبری میذاری اونجا که اونو بگیرن اعدام بکنن. یعنی حاضر خودش بمیره ولی اون چی بشه؟ اون نابود بشه. یعنی نمیخواد ها؟ حالا بقیهشو من نمیدونستم، ولی این چیزه، این داستان خوبیه برای این دشمن بدخواه، آدم بدونه چجوری، یعنی زمین نمیشینه تا اینکه نابودت بکنه. این دشمن بدخواه این هست. حالا این نشانه که بمیریم الهی که یه همچی دشمنهایی داشته پیامبرمون، کوتاه نیامده از اسلام. خب این دینت خیلی ارزش داره، به خدا این دین خیلی ارزش داره. الان انقدر این قرآن نباید محجور باشه که مثل منی بعد 40 سال تازه بخواد بفهم قرآن چی هست. خیلی حیفه. خب هممون دیگه حالا استغفار میکنیم، ان شاءالله اونا رو نمره کاملش رو میده دیگه، چیکار کنیم؟ بالاخره آخر و زمان خودش میدونه. استغفار میکنیم چون الان دیگه میخوایم. خب حالا این دشمن بدخواه هوال ابتر، ابتر یعنی چی؟ دنبوریده یعنی چی؟ مقتون نسل، یعنی کسی که نسلش ادامه نداره، اونجا قطع میشه، منقرض میشه. خب اینا معلوم میشه که فضای سخن چی هست؟ هوال ابتر، هوا که اینجا اومده یعنی خودش. کی جا داره آدم بگه خودش؟ وقتی اول اونها این نسبت داده باشن. الان بچه به اون یکی که فوش میده میگه خودتی، بخواد اول فوش بده که نمیگه خودتی. خودتی تنها که فوش نیست، اون اول یه فوشی داده، اون میگه چی؟ میگه خودتی، به خودش برمیگردونه. پس اینجا وقتی خدا میاره این نشانه که هوال ابتر، خودش ابتره، یعنی چی؟
یعنی یکی بهش گفته،
یعنی اون شانه، اون دشمن بدخواه داره پیامبر خدا رو مورد تهمت ابتر بودن قرار میده. چرا؟ چون پسر نداشته، چون پسر نداشته. آخ کم کم داره درد رو میشه که سوره کوثر اومده چه دردی رو درمان بکنه. توهم این بشر که ادامه داشتن به پسر داشتنه. درست شد؟ حالا پیامبر ظهور کرده توی جامعه که روی این فرهنگ داره زندگی میکنه، توی جامعه که دخترها رو زنده به گور میکنن، توی جامعه که همه چیز رو در پسر داشتن میدونن. پیامبری ظهور کرده، خدا خواسته پسر نداشته باشه. همه 4 تا پسر داشتن حضرت، توی بعضی از روایات هست اونا همه تو سن بچگی فوت میکنن، پسر نداره. نه از همسرای دیگه شون هم داشتن پسر بعد از حضرت خدیجه بودن اتفاقا، چون زمانی که حضرت خدیجه بودن حضرت همسر دیگه ای نداشتن. خب جالب اینجاست که پیامبر پسر نداره. خب اینا همینو حربه قرار میدن بر علیه اسلام، دشمن بدخواه دیگه، شب و روز داره نقشه میکشه، هر چیز رو دستاویز قرار بده برای اینکه ضربه بزنه. میان بین مسلمان هایی که تو اون فرهنگ بزرگ شدن، تازه مسلمان شدن، میان میگن که آره خب پیامبرتونم که پسر نداره و ابتره و الان اگه بمیره دینتونم تموم میشه، چون کسی رو نداره ادامه بده. درسته؟ یعنی اونجا پیامبر شما مقتوع النسل شده، الان اینجا تموم میشه پیامبر شما اگه بمیره، پیامبرتون تموم بشه دینش تموم میشه. حالا اینجا خدا میفرماد انا اعتینا کالکوثر، ما به تو کوثر دادیم. این فصل لربک ونهر جمله فرعیه، جمله اصلی نیست. یعنی به خاطر میگه حالا که این لطفو بهت کردیم تو شکرانشو به جا بیار. این دوتا جمله اصلیه، این دوتا جمله محوریه. فضای سخن رو فهمیدیم، درسته؟ پیامبر مورد تهمت ابتر بودن قرار گرفتن، از طرف یکی، از طرف دشمنان بدخواهشون. خدا میخواد این درد رو درمان بکنه، چیکار میکنه؟ عوض پسر به پیامبر چی میده؟ کوثر میده. خب این چی ازش در میاد؟ یه قانون ازش در میاد. این قانون رو دقت بکنید، قانون اینه، ما الان اینجا دوتا شخص داریم، یکی پیامبر، درسته؟ صلوات الله علیه و آله و سلم، یکی دشمن پیامبر، درسته؟ الان توی آیه 1 و 3 نگاه کنید، 1 پیامبر، 3 کی؟ شانه پیامبر. خب پیامبر تو آیه اول فرموده کوثر دارد، دشمن پیامبر چیه تو آیه 3؟ ابتر است. اول آیه رو می‌نویسیم که قانون در بیاد، چون تقابل دارن اینا. آیا پیامبر و دشمنش میتونن یه جا جمع شن، تو یه جبهه جمع بشن؟ پس مقابل هم هستن، درسته؟ یعنی اینا نقطه مقابلن. هرچی پیامبر داره معلوم میشه این نداره، هرچی این داره معلوم میشه پیامبر نداره. خب حالا پیامبر کوثر دارد، معلوم میشه دشمنش آیا کوثر داره یا نه، چون خدا به پیامبر فقط کوثر داده، پس کوثر ندارد. خب دشمن پیامبر ابتر است، پس معلوم میشه پیامبر خدا ابتر نیست. خب این قانون چی شد الان؟ پیامبر کوثر دارد، ابتر نیست. دشمن پیامبر کوثر ندارد، ابتر است. پس معلوم شد قانون جاودانگی داشتن پسر نیست. قانون جاودانگی اصلا داشتن ذریه نیست. همین الان جاودانه ترین انسان روی زمین کیه؟ امام زمان جل تعالی فرج. درسته؟ الان شما خبر دارید ایشون مثلا یکی باشه فرزندان امام مهدی باشن اینا. پس جاودانه بودن ملاکش داشتن ذریه، داشتن پسر نیست. ملاکش چیه؟ داشتن کوثر. حالا این خیر کثیر جاری مصداق پیدا میکنه. اولین مصداقش حضرت زهرا سلام الله علیها است. هر چیزی باعث بشه بعدش، هر چیزی باعث بشه اسم پیامبر جاودانه بشه، مصداق کوثره. الان امامانی که ما الان داریم میخونیم توی دعای توسل چی میخونیم؟ میگیم یبن رسول الله. درسته؟ بهترین انسانهایی که خدا آفریده که ما میگیم یبن رسول الله از نسل کیان؟ از نسل حضرت زهران. بعد جالبه توی خطبه قدیریه آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله میفرمان که میخوان جانشین معرفی بکنن، میگن من کنت مولا فاز علی مولا و ادامه میدن، میگن و ذریه علی از نسل دختر من، فرزندان علی از نسل دختر من. این جمله شون اینه که ما فرزندان حضرت علی علیه السلام رو میگیم چی؟ میگیم یبن رسول الله. پس پیامبر خدا اتفاقا جاودانه ترین آدمه. یعنی چند تا آدم حسابی اگه باشه تو عالم خدا آفریده باشه، همشون از نسل کسی هستن که پسر نداشت. درست شو؟ پس الان چجوریه که هنوز هم این فکر رسوخ شده یه جاهلی زمان صدر اسلام توی بعضی از خانواده‌ها داره زندگی ها رو از هم میپاشه بعد 1400 سال؟ آره چند سال پیش بود یکی از خانوم ها به من گفت اونجایی که ما زندگی میکنی رسمه بچه اول ما پسر نشه همسرمون حق داره یه زندگی بگیره. و ما هم اصلا حق نداریم اعتراض بکنیم، یعنی قانونه. حالا نگن دیگه، چون شیعه هستن زشته گفته بشه. یه منطقی از پاکستان بود. نه اصلا همین که پسر بودن رو ارزش میدونن افراد. الان من 3 تا دختر دارم. خب خدا شما رو حفظ کنه برای اون زمان. یعنی چند بار خدایش به من گفته باشن الهی پسر دار بشی. نه دختران نمیگن، میگم هزاران با خانوما، خانومایی که با من درگیرن و میشناسن و این حرفا، الهی پسر دار بشی. بابا بذارید پدر شوهر مادر شوهرم بگن، اونا باز میگیم پدر مادرش هم دارن این حرفو میزنن، شماها دیگه برش این حرفو میزنید. حالا اومدیم و 10 تا پسرم خدا به من داد، یعنی حل همه چی؟ این درست شد، خوشبخت شدم الان، الان من ادامه دار شدم. یعنی چی اصلا؟ حالا من به یکی گفتم تازه ازدواج کرده، گفتم انشالله خدا بهت کوثر بده، گفت نه بذار اولی پسر بشه. بچه های مذهبی حافظ قرآن بودا. آره آره، بچه مذهبی ما هنوز معنی سوره کوثر رو نمیدونه. حیف حیف، خیلی حیفه. نه خیر کثیر، خیر کثیر. خب چون مصداق کوثر باشی، یعنی خودت مصداق کوثر باشی، خب باعث جاودانه شدن. الان آدمای معروفی که میشناسی مثلا علی حاج قاسم سلیمانی، خیر کثیر. خب اصلا خدا وکیلی همین تشییع جنازه حاج قاسم نشون داد چقدر اخلاص داشته، چون اخلاص کار میکنه، اثر تکوینی داره، دلها رو جذب میکنه. یه خانومی بود از این بد حجابا، میگفت من تا حالا هیچ وقت بیرون نرفته بودم ولی برای تشییع جنازه حاج قاسم رفتم. اصلا خود به خود دلم کشیده شد، من باید میرفتم حتما. اصلا آدم نگاش میکرد میگفت این چه صنمی داره مثلا با حاج قاسم، ولی چقدر دوست داشت حاج قاسم. چرا؟ چون اخلاص داشت. ببین اخلاص کار میکنه، توحید کار میکنه. الان شما امکان نداره یه شخصی رو ببینید مؤمن باشه خوشتون نیاد ازش، خوشش آدم اصلا خوشش میاد. اینه که آدم آتش داره یکی پیدا کنه که چیه توحید داشته باشه، مثلا اون آرامش و اون تمنینه دلو داشته شدم یه دو دقیقه بشینه کنارش. خب حالا انشالله صوتش رو گوش کنید، مباحثه هم بکنید با هم دیگه، چون اینا نیاز داره که هی تکرار بشه. ذکره، ذکر فذکر فان الذکر تنفع المؤمنین، میگه هی تذکر بده. چرا؟ چون تذکر سودمنده برای مؤمنین. اینه که شما تا آخر عمرتون هرچی این قرآن رو بخونید باز تازه است، باز خسته کننده نیست، باز تکراری نمیشه. خب این پس شد معنای کوثر. حالا ما باید بریم دنبال این که کوثر باشیم. حاج قاسم رو میخواستم بگم. حاج قاسم به خاطر بچه هاش شده حاج قاسم یا به خاطر خودش؟
خودش.
کوثر یعنی این اون بشه میشه نورون علا نور، باز ربطی نداره. حالا بد بشه خودش بد میشه؟ نه. الان من میشناسم فردی رو که خودش خیلی خوب بوده ولی بچهش مثل خودش نیست. پسر نوح دیگه، پسر نوح. الان پسر نوح کافر شد، آیا به حضرت نوح اینجا مشکلی ایجاد شد؟ مثلا حضرت نوح مقامش رو از دست داد؟ نه، چون خودش کوثر بود، چون خودش کوثر بود جاودانه شد. پس ما باید اولین کاری که میکنیم اینه که بریم خودمون مصداق خیر کثیر بشیم، بعد طلب بکنیم خیر کثیر رو از خدا که نورون علا نور بشه. الان شما ازدواج باید بکنید درسته؟ یا نباید بکنید؟ هر کی نمیخواد ازدواج کنه کافره. میدونید چرا پیامبر گفته؟ من که نمیگم اندکاه سنتی فمن رقب عن سنتی فلیس منی. رقب یعنی بحث دله. حالا ممکنه بشه یا نشه ها، چون ما قاضی که نیستیم که، ممکنه نشه. ولی ته دلش آیا دوست داشت ازدواج کنه یا نه؟ اگه دوست نداشته باشه کافره. آخه بعضی هستن میگن که نه من نمیخوام ازدواج کنم، من چرا آقا بالا سر بیارم فلان، اصلا نفهمیده خدا کیه، دین چیه، قرآن چیه. خدا گفته ازدواج کنید که طیب باشید، مصداق طیب باشید. حالا شما باید ازدواج بکنید، شما باید ازدواج کنید بچه دار بشید. دعایی که ما باید بکنیم اینجا چیه؟ آیا باید طلب کوثر بکنیم از خدا یا نه؟ فقط ازدواج کنم. ببخشید حیوانات هم ازدواج میکنن. حالا ازدواج کردم میخوام بچه دار بشم، خدای به من بچه بده یا خدای به من کوثر بده؟ خیلی فرق میکنه ها. کسی که به خدا میگه خدای من بچه بده، ببخشید حیوانات هم بچه میگیرن از خدا. حقیقتش همینه ها، حقیقتش همینه. اون جایی که من از حیوان فاصله میگیرم تو نیتامه. آها، نحوه خواستن. چون کوثر رو کی میده؟ انا اعتینا کل کوثر. دست خودم نیستش که. اگه دست خودمون بود مطمئن باشید اولین نفر حضرت نوح علیه السلام یه کاری میکرد پسرش ایمان بیاره. آفرین، کار ما راحت کرد. آره. خدا رو شکر، خدا رو شکر به توفیق سوره کوثر کارمون راحت شد. آقا دیگه فقط کوثر، هم خودمون اول کوثر، آخه بعضی هستن خودشون رو میزنن کنار، نه من فقط بچه‌م یار امام زمان بشه. ببخشید خودت پس چی؟ خودت بری جهنم بچه‌ت یار امام زمان، خب اون خودش سعادتمند میشه، تو چی؟ اینجا من اول باید به فکر خودم باشم. این مادرها بیچاره ها خودشون رو حرام میکنن واسه بچه ها، تهش هم هیچی در نمیاد. اول تو به خودت برس، دل خودتو درست بکن، اخلاصو بیار توی دلت، تو خودت عاشق خدا بشو، تو خودت خدا رو دوست داشته باش، مطمئن باش در فرزندت تاثیر میذاره. آفرین. الان شما فکر کن یه بچه رو به خاطر دلت آوردی، چون دوست داشتی بچه دار بشه، غریزه بوده، مثل همه که بچه، منم دوست داشتم بچه دار بشم، بچه رو آوردم چون دوست داشتم، اصلا خوشم میومده، کیف میگم این بچه کوچولو خیلی هم خواستنیه. آره یه بارم نیت کردم گفتم خدایا چون تو دوست داری، به خودم بود نمی آوردم. معمولا بچه ها که زیاد میشن کیفیت بالا میره، چرا؟ چون دیگه اون منیت کم میشه، یعنی مثلا این ارضا شد اون غریزش با یکی دوتا بچه، از اونجا به بعد دیگه واسه خدا داره میاره. به خاطر همین اخلاص چون بیشتر میشه، کیفیت کار میره بالا، بچه های بهتری به عمل میان. اینه که چقدر خوبه که اون شخص از همون قبل ازدواج نیتا رو خالص کنه، خدای چون تو گفتی ازدواج میکنم. اتفاقا برعکسه، هرچی تعداد بچه ها بالاتر میره بار تربیتی تقسیم میشه، بچه ها مسئولیت پذیر میشن. الان مثلا دختر من که تو بچه بیار من بزرگ میکنم، متوجه این؟ آره
یه چیز دیگه ای بگم، من چند سال پیش به بنده خدایی گفتم از پس بیشتر بیرونه
برمیدیم، این منیته دیگه. چه فرقی میکنه؟ پس بذار 10 تا باشه دیگه. حداقل آدم یه چیزی واسه ذخیره قیامتش داشته باشه. ببینید شما وقتی بچه میاری اون وقت دیگه رزمنده حساب میشی، جهادگر حساب میشی. چرا؟ چون جهاد زن شوهرداری و بچه داریه. مگه خدا از شما چی میخواد؟ خب مگه جهاد کار آسونیه؟ خب شما کار آسونو میخوای انجام بدی، کار سخت نکنی، چیزی گیرت نمیاد. مثل کسی که میگه باید برم مدرسه امتحان بدم، اصلا نمیرم. سواد یاد میگیره، چیزی گیرش میاد؟ خب دست خودت خالی میمونه. الان میگن که فرزندانی که در صلب شماها هستن، خب خدا از قبل تقدیر کرده شما این تعداد بچه داشته باشی، نمیاری، میگی نمیخوام. میگن نوری هستن اون دنیا، میان از جلوی این شخص رد میشن، میگن ما بچهای تو بودیم، قرار بود تو رو به بهشت ببریم، نخواستی، میرن و حسرت میمونه به دل این شخص که کاش آورده بودم اون دو روز دنیا رو، عوض که برم دنبال دلم و دنبال رفاهم و دنبال خوشیام، یه کوچولو سختی میکشیدم برای خدا، یه ابد عمر، یه ابده ها، یه ابد، یه بی‌نهایته. انسان موجودی هست که وقتی به دنیا میاد دیگه از بین نمیره. یه ابد رو فکر کن ما داریم برای رفاه دنیای به این کثیفی و آلودگی که هیچی تهش نیست داریم از بین میبریم به خاطر منیت هم. ما حالا انشالله تو سوره فجر میرسیم به نفس مطمئنه، اونجا خدا بیشتر توضیح میده اون حال اطمینان نفس رو. اطمینان نفس آدم پیدا بکنه دیگه براش فرقی نمیکنه، باشه میگه الحمدلله، نباشه میگه الحمدلله. یعنی همه دنیا رو میفهمه که جز یک امانت و موضوع امتحان هیچی نیست. از چیه؟ منم و خدا. انا لله و انا الیه راجعون. تموم شد. خب همین، خدا هم میخواد ما به این برسیم دیگه. یعنی میگه ملاک رو کوثر، اگه میخوای جاودانه باشی ملاک رو داشتن کوثره. پس دیگه بحث ذریه رو بذار کنار، اون امتحانته. انما اموالکم و اولادکم فتنه. گفتم بیا چون امتحانه، قرار من راستی آزمایی بشه ایمانم، قرار بزرگ بشم، قرار صبور بشم. چجوری من میخوام صبور بشم؟ تنهایی بشینم صبح تا شب تو خونه در دیوار نگاه کنم؟ این آدم بزرگ میشه؟ باید یه چند نفر اینجا باشن که آدم باشون درگیر باشه تا بزرگ بشه. هر چی خودت میخوای بگیم، هر چی خودت میخوای، خدایا خدا میدونه دیگه. من کوثر میخوام، حالا خدا چجوری تو مصداق سازی کنه تو زندگی من. شما هر چی کمتر ریز بشید توش بهتره. شما بگید من کوثر میخوام، من کوثر نمیگه خدا داشته باشی جاودانه میشی،
هم نداره.
فقط میگم کوثر میخوام. آره، هر چی خدا بخواد اون وقتی که مصداق کوثر باشه روزی ما میشه انشالله. چی؟ آفرین. آره اون اونجا وای میسته دنی در بهش منتظر مادرش که بیاد. بده؟ بله، روایت داریم که بچه که سقط شده انشالله. ببینید ما نسبت به اون دنیا اطلاعی نداریم چون قاضی نیستیم نسبت به عاقبت افراد. خب اونا رو خدا میدونه چی کار بکنه. حالا من الان موضوعم اون نیست، من الان موضوعم اینه که خودم چی کارم. متوجه این؟ ما هر چی سعی کنیم تو مسائلی که ما مربوط نمیشه کمتر سوال بکنیم به نفعمونه. ما حالا چی کار داریم، اون میره بهش یا نمیره؟ خدا عادله، خدا که ظلم نمیکنه، مطمئنا در حق هیچ کس ظلم نخواهد شد. پس حالا من چیکار دارم، میره بهش یا نمیره؟ من الان باید موضوعم خودم باشم. من چی کارم الان؟ نه، خودم و خدا، خانواده هم وظیفه هم انجام میدم، هرچی شد دیگه نتیجه با خودشه، به من ربطی نداره. مثل پسر نوح دیگه، الان حضرت نوح نعوذ بالله به عذاب پسرش داره عذاب میشه؟ نه. چرا؟ چون وظیفهشو انجام داد. حتی تا لحظه آخر گفت بیا سوار شو، خودش قبول نکرد، گفت میرم بالا کوه خودم رو نجات میدم. آره، خب وقتی ما اینا رو یاد بگیریم از قرآن دیگه تکلیفمون روشنه دیگه. من عاشق خدا هستم، تلاش میکنم فرزندم عاشق خدا بشه. با چی؟ با عملکرد عاشقانه تو زندگی، با نیتهای خالص. یه غذا هم که ظهر درست میکنی میذاری جلوی بچه بخوری، بگو خدای به خاطر تو درست میکنم، نه اینکه اینا بخورن از من تشکر کنن، نه اینکه مجبورم. آره دیگه، به خاطر همین بعضیه هیچ وقت از زندگی لذت نمیبرن، همش زجره. بعد اون عشق خود به خود منتقل میشه. شما نماز عاشقانه بخون، بگو خدای چون تو رو دوست دارم میخونم نمازو، خود به خود بچه شما بعدن نمازخوان خواهد شد. نمیخواد دیگه هی امر و نهی بکنی، نمیخواد امر و نهی بکنی. الان بچه‌ای که به زور ننه بابا نماز میخونن چه ارزشی داره؟ اخلاص نداره اون که، چون لذت نمیبره، اخلاص هم توش نیست، اصلا نخونه بهتره، ولش کن.
بعد هم که میخونن هر چی میکنی بیرونشون
بیاری خالی نمیشه رو میکنشون. خب چون دلیه، ببین دل رو نمیتونن ازت بگیرن، دل اون دل وصل بشه همه چی حله. حالا ما اینجا میخوایم دیگه، گفته بود اونی هست اجاب لکن خدای ما تو رو میخوایم، تموم شد دیگه. خودت میدونی زندگی ما رو، تو رب من هستی، تو مدیر زندگی من هستی دیگه، خودت میدونی چی کار کنی. با چند تا بچه باشه، با چه همسری باشه، با چه مادر پدری باشه، با چه مادر شوهر پدر شوهری باشه، اینا رو دیگه خودت میدونی، به ما ربطی نداره. بعضی ها یه عم حسرت میخورن کاش با اون یکی خواستگارم ازدواج کرده بودم. چی میشد مادر پدرش این چکلی بودن؟ هی مقایسه میکنه خودشو با نمیدونه که شیطان اولین نفر مقایسه کرد، هلاک شد. مقایسه منفی اگه بیاد توی زندگی هلاک میشه آدم. خودم هم خدا، تموم شد. الان موضوع امتحان من اینه که خدا برام تعیین کرده. حالا میرسیم انشالله سوره فجر، اونجا بیشتر خدا توضیح میده. پس جهت هدایتی سوره کوثر، ببینید فضای سخن از کدوم آیه معلوم شد؟ از آیه 3. خب حالا جهت هدایتی چی میشه؟ جاودانگی پیامبر صلوات الله علیه و آله. اینو کی آورد؟ هر کی آورد خدا خیرش بده. خدا خیرش بده منظورم اینه که خدا کوثر بهش بده الهی. آره انشالله خدا خیلی کثیر جاری بهش بده. آره چون من اینو مونده بودم ته اینو چه جوری بخورم، هر کم کم نمیومد. آره آره بسم الله الرحمن الرحیم. این آب جوش آور داره دست شما در من. آره خب اون خودش میدونه، اون خودش میدونه. آره بذار این جهت هدایتی رو بگیم. جاودانگی پیامبر در پرتو اعطای کوثر و ناپایداری دشمنان بدخواه آن حضرت که میشه چی؟ انشانکه هوبر ابتر. رسول خدا صلوات الله علیه و آله جاودان است چون خدایش به او کوثر داده و دشمن بدخواه او خود ابتر و ناپایدار است. یه شاهدم داریم به این قضیه که انشانکه هوبر ابتر. یکی از گردن کلفترین شانه های پیامبر ابو سفیان بود، پسر داشت، اسمش چی بود؟ معاویه. معاویه پسر داشت، اسمش چی بود؟ یزید. هزار سال الهی اینا پسردار نمی شدن، درسته؟ پس صرف داشتن پسر ملاک نیست، درست شو؟ آفرین. خب این از سوره کوثر. انشالله که خدا با کوثر رسول دنیا و آخرت ما رو محشور بکنه صلوات بفرستیم. میدونستید ما با کوثر رسول محشور باشیم؟ کوثر میشه قرآن اهل بیت، درسته؟ چون قرآن و اهل بیت دوتا چیزی هستن که پیامبر رو جاودانه کردن. میدونستید اگر ما با کوثر رسول که قرآن اهل بیت هست محشور باشیم، خودمون هم کوثر میشیم برای رسول؟ میدونستید اینو؟ حالا برید باش حال کنید. یعنی چی میشه ها؟ چی میشه؟ ما نمیدونیم ما که هستیم یا نه، الهی که باشیم، ولی فکر کنید چی میشه که باشیم. آخ آخ آخ، یعنی اصلا آقای امام زمان بگه که این من ازش راضیم، این داره دین خدا رو ادامه میده. خیلی چیز باحالیه ها. ببین چقدر التماس باید بکنیم امروز. اینو به دیگه مشق شب نماز شبا که استغفار رو میکنید این دعا رو اضافه بکنید، خدایا ما رو کوثر رسول قرار بده انشاءالله. جان سالای قبل چی؟ استغفار دیگه؟ اینا دست خداست، اینا دست خداست، اینا رو ما انتخاب نمی کنیم، ما برنامه‌ریزی نمی کنیم، همش دست خودش. آره دیگه قدونی از تجربه انشالله خود آقا بیان صاحبش بیان انشالله به همه همون یاد بدن قرآن انشالله میخوایم ازش. خب ساعت چند شده الان؟ خب 12:30. بگیم یه سوره دیگه؟ رسیدنش که دست خداست دیگه انشالله.